خوردم و رنگم پرید. پس ماکسیم همه یه گذشته مرا برای آنها تعریف کرده بود. دوباره آن ناراحتی شدید همیشگی به سراغم آمد. دیدم که مکس و تردید فایده‌ای ندارد. با کمال بی‌پروایی از خانم ون هوپر صحبت کردم و ماجرای کوتاه آشنایی خود را با ماکسیم به طور اختصار برایش گفتم. گاهی قیافه حیرت‌زده و زمانی غمخوارانه به خود می‌گرفت. وقتی ساکت ماندم او هم دیگر حرفی نزد. فکر کردم شاید به سخنان من گوش نمی‌داده. عاقبت سکوت را شکسته و گفت: راست است. این حادثه کاملا ناگهانی و بدون انتظار بود. اما همه خوشحال بودیم که ماکسیم بار دیگر در این دنیا به کسی دلبستگی پیدا کرده. امیدوارم که هر دو سعادتمند شوید. با خوشحالی گفتم: متشکرم خانم باتریس، خیلی خیلی متشکرم. با اینکه در نگاه و بیانش شایبه‌ای نمی‌دیدم، با این حال متحیر بودم که چرا مصاحب من اینطور با شک و تردید و ناامیدی حرف می‌زد. چرا به جای اطمینان و خوشبینی برای آینده ما اظهار امیدواری میکرد که سعادتمند شویم؟ بیاتریس در نظرم زنی پاک دل و مهربان جلوه میکرد و حس میکردم که از او خیلی خوشم میآید. اما از بیانش رایحه ی تردید و یأس به مشامم میرسید و این امر مرا ناراحت میساخت. در حالی که بازویم را میگرفت به صحبتش ادامه داد: وقتی ماکسیم به من نوشت که در جنوب فرانسه به حسب تصادف با تو آشنا شد و تأکید کرد که محبوب او دختری است جوان و زیبا، باید بگویم که من در عین آن که خوشحال شدم تعجب هم کردم. روحیه این جوان در آن روزها به قدری خراب بود که ما امید نداشتیم به این زودی با عشق تازه‌ای روبرو شوم. وقتی نامه‌اش به دست ما رسید همه فکر کردیم که تو یکی از آن دختران برجسته معاشرتی هستی که معمولاً در نقاطی مثل مونت کارلو پای می‌گذارم و شمع محفل جوانان تجددپرست و زن دوست هستم. امروز قبل از نهار وقتی تو با اتاق آمدی به قدری من در تعجب و حیرت فرو رفته بودم که اگر حرف نمی زدی خیال می کردم که آنچه می بینم در عالم خواب است. در همان حال که قلبم به هم فشرده می شد او شروع به خندیدن کرد. من هم خندیدم، بدون آن که بتوانم تصور کنم از اینکه مرا به خلاف تصورش یافته باعث یأس و ناامیدیش شده یا نه. به گفتارش ادامه داد: بیچاره ماکسیم، چه روزهای تلخ و مهنتباری را در زندگی گذرانم. وقتی از اینجا می رفت من خیال می کردم که دیگر پای به ماندرلی نخواهد گذاشت، اما می بینم که هنوز علاقه‌اش باقی مانده. از صمیم قلب آرزو می کنم که تو بتوانی او را خوشبخت کنی و نگذاری به یاد آن روزها بیفتد. در روح هم جدالی برپا بود. هم دلم می خواست به گفتش ادامه دهد و همی ترسیدم مبادا حرفهایی بر زبان جاری سازد که مرا به شدت ناامید کند. گفت: تو می دانی که ما از نظر اخلاقی با هم اختلاف زیادی داریم. هرچه من در دل داشته باشم در صورتم نمایان است. اگر از کسی خوشم آمده باشد یا به عکس و یا نسبت به موضوعی ناراحت و عصبانی باشم فوری نشان می دهم. اما ماکسیم به خلاف من است. صورتش همیشه آرام است، در حالی که چه بسیار که در پس این آرامش طوفان سهمگینی وجود داشته باشد. وقتی انسان به قیافه این مرد نگاه می کند به سختی می تواند حدس بزند که در روح او چه می گذرد. خیلی اتفاق افتاده که من بر سر موضوعی عصبانی شدم، اما هرچه بود در همان یکی دو ساعت فراموش کردم. در صورتی که ماکسیم به عکس من به ندرت خشمگین می شود، شاید سالی یکی دو بار، اما اگر از جاده اعتدال بیرون رفت خدای من دیوانه است که به هیچ وجه نمی شود به او نزدیک شد. البته خیال نمی کنم که نسبت به تو اینطور شود، برای اینکه تو یک زن آرام و ملایم هستی. تبسمی کرد و بازویم را فشرد. گرچه حرفهایش یک نوع ناراحتی محسوسی در من ایجاد میکرد، با این حال از اینکه گاهی مرا به نوعی میستود خوشحال بودم. این دو کلمه آرام و ملایم چقدر برای من خیال انگیز و امید بخش بودند، زیرا مجسم میکردم که با شوهر مهربان خود در خانه پرصلح و صفایی نشستم و به آرامی مشغول بافتن چیزی هستم. کوچکترین نسیم ناملایمی زندگی ما را مشوش نمی کند. شک و تردید و دودلی به ساحت قلب ما راه ندارد. مثل امروز در زیر شکنجه ترس و تهدید و نااطمینانی نسبت به آینده‌ام نیستم. اجباری ندارم مدام برای تسکین اعصاب خود ناخن‌هایم را بجوم و در بین دوراهه بیم و امید سرگردان باشم. باز هم صدایش را در کنارم شنیدم. امیدوارم از اینکه من اینطور صمیمانه با تو صحبت میکنم نرنجی. میخواستم به تو بگویم که خوب است فکری برای موهای خودت بکنی. به نظر من موی صاف ابدا به تو نمیآید و اگر بدهی فر بزنند به مراتب قشنگتر میشوی. تعجب میکنم که چطور هنوز خود را در آینه ندیده ای که چقدر موهایت دراز و بیریخت شده. وانگهی چطور تو با این موها کلاه سرت میگذاری؟ لااقل آنها را پشت گوش جمع کن. ایستادم و با تبسمی دست موها را پشت سرم جمع کردم. نگاهی دقیق به من انداخت و با ناراحتی گفت: نه، اینطور بدتر است. اصلا به تو نمیآید. تنها راهش این است که بدهی آن را فر بزنم. من از این مودی که بعضی ها مویشان را مثل جاندارک در میآورم متنفرم. راستی تا کنون ماکسیم در این باره اظهار عقیده نکرده؟ به تو نگفته چه نوع آرایشی به تو میآید؟ سرم را با تأسف تکان دادم. نه، تا حالا حرفی در این باره با من نزدی. خب، در این صورت موضوع را فراموش کن. معلوم می شود او از این طرز آرایشت خوشش می آید. البته سلیقه ها متفاوت است. بگو ببینم لباسهایت را در پاریس تهیه کردی یا لندن؟ گفتم هیچ کدام، ما فرصت این کارها را نداشتیم. مسافرت ما همیشه با عجله صورت می گرفت. حالا خیال دارم بفرستم چند کاتالوگ جدید لباس برای من بیاورند تا چند مدل انتخاب کنم. تبسمی استهزا آمیز بر لبش آمد. پس حدس من درست بود. پیداست که اصلا به لباسهای خود توجهی نداری و دقت نمی کنی چه جور لباسهایی به تو می آید. و نگاه دیگری به کت و دامن فلانل من انداخت. با مهربانی گفتم آنطورها هم نیست که شما تصور می کنید. من هم مثل همه مردم دنیا از چیزهای قشنگ خوشم می آید. من هم دلم می خواهد لباسهای خوب بخرم، ولی دلیل اینکه سابقا این کار را نمی کردم برای این بود که پول کافی برای خرید آنها نداشتم. و حالا هم اگر اصرار نکردم برای این بود که به میان حرفم دوید. این چه حرفیست میزنی؟ تو میتوانستی به ماکسیم بگویی یک هفته در لندن صبر کند تا هرچه لباس میل داری برای خودت بخری. خیال نمی کنم که او اینقدر خود پرست باشد که به تقاضای تو گوش ندهد. گفتم ولی اجازه بدهید این نکته رو هم بگویم که او هیچ وقت تا امروز درباره لباس‌های من حرفی نزده، مثل اینکه تا امروز هرگز به لباس‌های من نگاه نکرده که خوبند یا بد. باتریس که از حرف‌های من حالت حیرت‌آمیزی به خود می‌گرفت گفت: پس معلوم می‌شود تازگی‌های این مرد به کلی عوض شده. سابقاً که اینطور نبود. نگاهش رو از من برداشت و چند سوت پیاپی به طرف جاستر فرستاد. بعد برگشت و به طرف بنا نگاه کرد. پس از چند دقیقه سکوت پرسید: پس شما به قسمت شرقی بنا رفته اید و دیگر با اتاقهای غربی کاری ندارید؟ بله، همینطور است. گفت: ولی من متعجبم که چرا ماکسیم این کار را کرد. گفتم: قطعا علتی داشت که ترجیح می‌داد ما در این قسمت بنا زندگی کنیم. حرفی نزد و همینطور متفکرانه نگاه می‌کرد. یک مرتبه به طرف من برگشتی پرسید: راستی میانت با خانم دانیر چطور است؟ خم شدم و با دست شروع به نوازش جاسپر کردم. پس از چند ثانیه تفکر گفتم: من زیاد با او تماس پیدا نکردم، اما این زن گاهی مرا میترساند. آدم مخصوصی است. من مثل او کمتر دیدم. جاسپر را بلند کردم و سر پرپشم او را بوسیدم. به گفتارش ادامه داد: پس موردی ندارد، این نصیحت مرا بشنو. اگر این زن بفهمد که از او ترسیده ای، دیگر کار تو با او مشکل می شود. من از وقتی به این بنا آمدم چندین بار با او تماسی نداشتم. با یکی دو بار برخورد به او فهمادم که همیشه باید نسبت به من مؤدب و مطیع باشد. حرفی نزدم و جاسپر را همانطور نوازش می کردم. مصاحب من اضافه کرد: ورود تو را به این خانه با خوشرویی استقبال کرد؟ نه چندان. دوباره شروع به سود زدن کرد. لحظه ای بعد پرسید: درباره اداره کردن خانه از تو سوالی کرده؟ کمک خواسته؟ ابدا، ظاهرا خانه را خوب اداره می کند و دیگر احتیاجی به دخالت و کمک من نیست. گفت: با وجود این مانعی نیست اگر بخواهی در هر یک از امور خانه اظهار نظر کنی. خیال می کنم او حرفی نزند. ماکسیم هم همین حرف را زده بود و برای من تعجب داشت که چطور هر دوی آنها در این یک مورد هم عقیده بودند، در حالی که مطمئن بودم تنها چیزی که خانم دانورس بیش از همه با آن مخالفت می‌ورزد همان مداخله من در امور خانه بود. بیاتریس به حالت شک و تردید من خاتمه داد: شاید بعدها بیشتر با تو مانوس شود، اما زن خیلی حسودی است. آدم در همان لحظه اول این نکته را درک می‌کند. با تعجب پرسیدم: ولی چرا باید حسودی کنم؟ ماکسیم که نظر خاصی نسبت به او ندارد.
گفت طفلک من،
این ماکسیم نیست که به او توجه دارد، بلکه این اوست که دلش میخواهد ماکسیم را در دست خود داشته باشد. ساکت ماندم تا جملهش را تمام کند. وقتی انتظار مرا دید اضافه کرد،
حد میزدم که از آمدن تو به این خانه خوشش نیاید.
باز هم تکرار کردم، چرا؟ برای چه؟
گفت من خیال میکردم تو جریان را میدانی. چطور ماکسیم تا به حال به تو نگفته؟
نه ماکسیم، تو امروز حرفی درباره این مسائل با من نزدی.
ادامه داد، موضوع این است که این زن فقط دل باخته ی ربکا بود و بس، در عالم فقط او را ستایش میکنند.
در حالی که از شنیدن این مطلب به حیرت فرو میرفتم، سرم را یکی دو بار تکان دادم و گفتم صحیح، حالا فهمیدم. میخواستم باز هم در این باره بشنوم، اما نمیدانستم چه بپرسم. از دور صدای صحبت اشخاص به گوش رسید و متعاقب آن ماکسیم در معیت دو تن میهمانانش نمودار شد. بازرس گفت
بد نیست چند صندلی زیر درخت بلوط بگذاریم و آنجا بنشینیم. نگاه کن ببین ژیل چه چاق شده، پهلوی ماکسیم چه بدریخ به نظر میرسد. خیال میکنم فرانک سر کارش برگردد، چه آدم بیذوق و نامطبوعی است، هیچ وقت مطلب جالبی ندارد که بگوید.
مردها همه به ما ملحق شدند. بیاتریس پرسید
خب چه خبر، چه بحث میکردی؟
ژیل قطعه چوبی را که به دست داشت به طرف سگ پرتاب کرد و به جاسپر اشاره کرد که آن را باز بیاورد. فرانک نگاهی به ساعتش انداخت و گفت
من دیگر باید بروم خانم دوینتر، از پذیرایی شما خیلی تشکر میکنم.
در حالی که دستش را میفشردم گفتم شما باید بیشتر اینجا بیایید.
تبسمی کرد و گفت با کمال میل و رفت. دلم میخواست دیگران هم میرفتند و من و ماکسیم تنها میماندیم.
آرزو داشتم که خاطرات سفر ایتالیا تکرار شود و آن تشنج و استرابی که در این محیط برای من ایجاد شده بود برطرف گردد. همگی به زیر درخت بلوط رفتیم و گرد هم نشستیم. روبرت فوراً وسایل پذیرایی را آماده کرد. ژیل به روی یک صندلی راحتی تکیه داد و چشمانش را بست. چند دقیقه بعد نفیر خوابش بلند شد. بیاتریس چند لحظه آهنگ ناموزون خورخور او را تحمل کرد. ناگهان صدایش با غضب بلند شد.
خفش و ژیل، مگر حال موقع خواب است؟
ژیل که یکی خورده بود چشمانش را باز کرد و نگاهی به اطراف ما انداخت.
من خواب نیستم، کمی امروز اعصابم خسته است.
و دوباره چشمانش را بست. نمیدارم چرا این مرد در نظرم بسیار عامی و نامطبوع جلوه کرد. متحیر بودم که چطور بیاتریس با چون این مردی ازدواج کرده. لابود بین آنها هیچ وقت عشقی وجود نداشته. هرگاه و بیگاه به چشمان بیاتریس نگاه میکردم، چشمانی که در نظر من پر از حیرت، سرزنش، پشیمانی و ناباوری بود. اینطور خیال میکردم که هر وقت مرا میبیند از خود میپرسد ماکسیم از چه چیز این زن خوشش آمده؟ در این حال او را زن کینه توز و بدخواهی نمیدیدم. هر دو با هم درباره مادر بزرگشان صحبت میکردیم. ماکسیم میگفت یک روز باید به دیدن او برویم، میترسم از ما رنجیده باشد.
باتریس به میان حرفش دوید
طفلک خیلی پیر شده، موقع غذا خوردن تمام لباس و چانهش را آلوده می کند. من در حالی که به ماکسیم تکیه داده بودم و گاهی چانه‌ام را به روی آستینش می مالیدم به آن دو نفر گوش می دادم و ماکسیم در حالی که با خواهرش صحبت می کرد با آهستگی پشت دست مرا می نواخت. با خود فکر می کردم این از آن نوازش هاییست که من نسبت به جاسپر می کنم، شبیه به جاسپر که بعضی مواقع به من تکیه می کرد و از من مختصر نوازشی می دید. من هم همین کار را کرده بودم. او هم قطعا مرا همون قدر دوست می داشت که من جاسپر را دوست می داشتم. نسیم بسیار ملایمی می وزید و بعد از ظهر بهار مطبوعتر و فریبنده تر جلوه می کرد. بوی معطر و لذت بخشی از چمنهای نمناک و گلهای خوشبوی اطراف بر می خواست و به مشام ما می رسید. زنبوری چند بار به دور سر ژیل طواف کرد و نزدیک بود او را بگزد که ژیل به دفاع برخاست. خود را بیشتر به ماکسیم نزدیک کردم و به اطراف خود نظر دوختم. جاسپر هم پس از مختصر گردشی در اطراف خودش را به من رسانده و کنار صندلی من دراز کشید. بنای عظیم ماندرلی جلوی من قد برافراشته بود. در شیشه های پنجره آن تصویر مبهم درختان و چمنزار سرسبز اطراف را می دیدم. از چند دودکش دوردست مختصر دودی برمی خواست و در دامنه افق محو می شد.
باد آهسته ای وزید و بوی مگنولیا را به مشام ما رساند. یک نوع مستی رخوت انگیزی به من دست داد. همه جا ساکت و آرام و لذت بخش بود. از فواصل دوردست صدای قرش آبهای متلاطم دریا که به ساحل می‌خورد به گوش می‌رسید. همانطور که آسمان را نگاه می‌کردم، چشمم به شکوفه‌های قشنگ بلوط افتاد که تعدادی زنبور گرداگرد آن طواف می‌کردند. آهسته به خودم گفتم این همان زندگی عالی و رویاآمیزی است که من آرزویش را می‌کردم. اینجا همان ماندرلی است که ماه‌های متوالی خیالم را به خود متوجه کرده بود و آرزو می‌کردم در آن زندگی کنم. دلم می‌خواست که همه جا ساکت بود. حتی این مختصر صحبت خواهر و برادر هم در میان نبود تا من بهتر می‌توانستم جلال و عظمت طبیعت را تماشا کنم. باز هم لحظه‌ای رسیده بود که من آرزو کنم زمان متوقف گردد و خاطره‌ها جاویدان بماند. ولی افسوس که فردا می‌آمد و آن فردا هزاران حوادث تلخ و شیرین در بر داشت. شاید دیگر کمتر اتفاق می افتاد که ما اینطور در نهایت آرامش خیال به زیر این درخت کهن سال بلوط بنشینیم. کسی چه می داند روز بعد چه می شد؟ آنچه مسلم بود این بود که ابرهای ناملایمی همیشه آسمان زندگی مرا تهدید می کرد. ناراحتی هایی که هیچ وقت انتظارش را نداشتم به جستجوی من می آمد و صفای روح مرا برهم می زد. اوه این زندگی چه فرازها و نشیبهایی در بر دارد. فردا، همین فردا، شاید غمی بزرگ یا بلیه‌ای عظیم به سراغ ما آید و ما را گرفتار کند. شاید از هم جدا شویم. شاید هم یک تن از ما دو نفر دیگه از روی این زندگانی فرو بندیم. آینده ناپیدا مثل صحرای وسیع و بیکرانی مقابل ما گسترده شده بود. صحرای خوف‌انگیزی که ما می‌باید از آن بگذریم. در این صورت آیا این لحظه مطبوع برای من پر ارزش و گرامی نبود؟ اینجا مکسیم محبوب من در کنارم نشسته و من به او تکیه دادم، تنها کسی که در زندگی حامی من است. یک مشاجره کوتاه بین دو برادر و خواهر مرا به خود آورد. گوش کردم تا ببینم چه میگویند. مکسیم پیشنهاد میکرد که مقداری از شاخ و برگ‌های مسیر جاده را قطع کنند تا آمد و رفت اتومبیل آسان‌تر شود، اما بیاتریس با این پیشنهاد موافق نبود. در همان حال که میکوشید نظر خود را به مکسیم تحمیل کند، در این حال هر گاه و بیگاه قطعه چوبی کوچک یا برگ درختی به طرف ژیل پرتاب میکرد. ساعت 3:30 بود ولی هوای لذت بخش و خواب‌آور باغ اجازه نمیداد که از جای خود برخیزم. باتریس یک مرتبه در حالی که علف‌ها را از روی دامن خود پاک میکرد گفت آه دیگر باید برویم، امشب شام در کارترایت میهمانیم و من نمیخواهم دیر بروم. ماکسیم پرسید راستی ویرا حالش چطور است؟ مثل همیشه، دائما از حالش صحبت میکنم. مردک کاملا پیر شده، باز هم ترس این را دارد که جوانیش به هدر برود. قطعا سراغ شماها را از من خواهد گرفت. ماکسیم گفت سلام مرا به او برسان. همه بلند شدیم. ژیل خمیازه کشید و بلند شد. چشمانش کمی قرمز شده بود. آفتاب کم کم پشت درختان پنهان شد. رشته های باریکی از ابر سطح آسمان را گرفته بود، مثل اینکه باد شدیدی در طبقات بالا می‌وزید. ماکسیم گفت بعض هوا کمی بارانی. ژیل اضافه کرد امیدوارم تا رسیدن به مقصد باران نیاید. باتریس گفت باید بگویم که روز بسیار خوشی به ما گذشت. آهسته آهسته به طرف اتومبیل رفتیم. ماکسیم که نگاهش متوجه بنا شده بود رو به باتریس کرد ندیدی که قسمت شرقی بنا چقدر خوب درست شده؟ گفتم بعد نیست سری به بالا بزنیم، چند دقیقه بیشتر وقت نمیگیرد. ظاهرا پیشنهاد من مورد قبول واقع شد و همه به طرف بالا حرکت کردیم. در حین عبور از راهرو با خود فکر میکردم که اینجا محیطی است که سالهای متوالی باتریس در آنجا اقامت داشته. هزاران بار موقعی که دختر خردسالی بیش نبود از این پله ها بالا و پایین رفته. او اینجا متولد شده بود، اینجا بزرگ شده بود، به اینجا تعلق داشت و حالا تنها بانوی خانه من بودم. مسلماً این زن چه خاطرات عجیبی از این خانه در دل نهفته داشت. به این زنی که اکنون قریب 45 سال از سنش میگذشت نگاه میکردم و میاندیشیدم که او در طول این دورانی متمادی چه حوادث کوچک و بزرگی در این خانه با چشم خود دیده است. داخل اتاقهای طبقه بالا شدی. ژیل در حالی که با تحسین به اطراف نگاه میکرد گفت بی نگاه کن ببین این اتاق ها چه خوب شدن، پرده های تازه، تخت خواب تازه، همه چیز تازه است. باتریس گفت ریل، این اتاقها رو یادت میاد؟ آن روزایی که پایت شکسته بود یادت هست؟ مادرم چقدر با صمیمیت از تو پرستاری کرد. اما آن ایام مثل اینکه به روشنی و قشنگی امروز نبود. و روی به ماکسیم کرد. آن موقع اگر عده مهمان ها خیلی زیاد می شدن، مادرم اجازه می داد که جوانهای بیزن در این اتاق بخوابند. اینطور نیست؟ عمر چطور می گذرد؟ مثل اینکه همه این ماجراها دیروز اتفاق افتاد. در اینجا نزدیک آینه شد و به آرایش صورت خود پرداخت. ماکسیم به اتفاق ژیل خارج شدند. باتریس پرسید: چه بروس های قشنگی، خیال می کنم هدیه عروسی باشد. گفتم: همینطور است، ماکسیم به من هدیه کرد. گفت: راستی من هم باید به تو هدیه قشنگی بدهم. چه چیزی را بیشتر دوست داری؟ گفتم: خودتان را ناراحت نکنید. چه ضرورتی دارد؟ خنده بلندی کرد: راست است که شما مرا به عروسی خودتان دعوت نکردید. با وجود این، دادن یک کادوی زیبا حتمی است. گفتم: ماکسیم میل داشت عروسی بدون تشریفات و در همان مونت کارلو انجام شود. وگرنه تردیدی نبود که شما را دعوت می‌کردیم. گفت: شوخی می‌کردم، البته صلاح در همان بود. میانت با جواهر چطور است؟ جوابی ندادم. گفت: تو غیر از دیگران هستی و الا لازم نبود نظریت را بپرسم. هفته پیش منزل آشنایی مراسم عروسی برقرار بود. هر کس برایش هدیه ای برد. سرویس غذاخوری، کارد و چنگال، صندلی اتاق ناهارخوری و نظایر اینها. من هم برایش یک چراغ مشبک رومیزی بردم. 5 لیره در هارود خریده بودم. راستی اگر لندن رفتی یادم نرود که سری به مادام کارو خیاط من بزنی. اگر بدانی چه لباسهای قشنگی و شیکی می دوزد، سلیقه‌اش بسیار عالی است. از جایش بلند شد و در حالی که به راه می افتاد پرسید: میهمانی را برای چه موقع ترتیب داده ای؟ چند نفر دعوت خواهید کرد؟ گفتم: متاسفانه من از این موضوع کمترین اطلاعی ندارم. واقعا؟ این پسر عجب فراموشکار شده. شاید هم موضوع میهمانی را به کلی فراموش کرده یا دلش نمیخواهد میهمانی بدهد. یک وقت در این قصر جمعیت از در دیوار بالا می رفت. یک وقت هم مثل امروز انسان از تنهایی در این خانه وحشت می کند. بعد یک مرتبه بازویم رو گرفت و گفت: حیف که تو اهل شکار و سواری نیستی، وگرنه ترتیبش را می دادم که فردا با هم به گردش برنیم. شاید از قایقرانی خوشت می آید. نه، بدبختانه با آن هم آشنایی ندارم. هر دو به طرف پلکان به راه افتادیم. گفت: هر وقت دلت می خواهد بیا و ما را ببین. حیف است که زندگانی را در تنهایی بگذرانی. تبسمی کردم و گفتم: خیلی متشکرم. لحظه ای کنار پنجره ایستاد و به بیرون نگاه کرد. فریاد ژیل از پایین شنیده شد: عجله کن، بی دیر شده، میترسم باران بیاید. بیاتریس دستم را گرفت و پس از آنکه صورتش را نزدیکم آورد بوسه ای بر گونه‌ام زد. خداحافظ. مرا ببخش اگر با سوالات پیاپی تو را ناراحت کردم. مقصودم آزردن تو نبود. ماکسیم می‌داند که من آدم پاکدلی هستم و هیچ وقت بدخواه کسی نیستم. اما حقیقتش این است که تو به کلی با آن کسی که قبلا تصور می‌کردم اختلاف زیادی داری. و در اینجا سیگاری درآورد و به گوشه لب گذارد. پس از آنکه آن را روشن کرد و حلقه دودی به هوا فرستاد گفت: ربکا با تو کاملا فرق داشت. او یک زن دیگری بود. وقتی به محوطه باغ آمدیم متوجه شدم که ابر نازکی سطح آسمان را پوشانده و تک تک قطرات باران شروع به باریدن کرده است. چند لحظه پس از اینکه اتومبیل به راه افتاد، روبرت به داخل اتاق دوید و صندلی ها را به داخل بنا برد. صفحه 122. هر دو در آستانه بنا آنقدر ایستادیم تا اتومبیل میهمانان ما در پیچ درختان پربرگ ناپدید شد. آنگاه ماکسیم دستم را گرفت و گفت: خدا را شکر که عاقبت رفتند. بالا پوشت را بردار و بیا بیرون برویم. لعنت بر این باران بی موقع. در یک همچون موقعی که من هوس راه رفتن دارم، باران هم هوس باریدن کرده است. وقتی به چهرهش نگاه کردم نمیدانم چرا رنگش پریده بود، مثل اینکه احساس خشم می کرد. و البته درک این حقیقت برای من تعجب‌آور بود که چرا پذیرایی از خواهر با باید باعث آزردگی خاطر او شده باشد. با مهربانی گفتم چه اشکالی دارد، بی جهت از باران ناراحت نشو. اگر یک دقیقه صبر کنی من بارانیم را برخواهم داشت و به تو ملحق خواهم شد. با بی صبری گفت در یکی از اتاقهای سرسرار چند بارانی هست، یکی از آنها را بردار و بیا. زنها همیشه تشریفات دارند و من حوصله انتظار ندارم. و در اینجا متوجه روبرت شده با لحنی آمرانه گفت روبرت خواهش میکنم یکی از بارانی ها را برای مادام دوینتر بیاور. و روی به من کرد. مهمان هایی که در چند سال گذشته به این خانه رفته آمد می کردند اغلب بارانی های خودشان را فراموش کردند. تو می توانی یکی از آنها را بپوشی. و به طرف اتومبیل به راه افتاد. جسپر با چشمان پرسش کننده در کنار در ایستاده بود. شاید تعجب می کرد که در این باران ارباب به کجا می رود. مکسیم در حینی که به طرف اتومبیل می شتافت فریاد کرد جسپر، جسپر تو هم بیا، چقدر تنبل شدی. سگ جوان در حالی که دم خود را از روی مسرت تکان می داد به طرف او دوید و شادی کنان به داخل اتومبیل پرید. مکسیم یک لحظه ایستاد و چون از بازگشت روبرت خبری نرسید فریادش بلند شد. نمیدانم این مردک کجا رفته و چه میکند. بارانی آوردن اینقدر وقت لازم ندارد. روبرت نفسزنان بارانی را به دستم داد. با شتاب آن را به تن کردم و پس از اینکه یقه آن را بستم به راه افتادم. این یکی هم برای من کمی بزرگ بود و بار دیگر مرا به وضع بسیار مضحکی در می آورد. از چهره ماکسیم پیدا بود که هنوز ناراحت است. وقتی مرا در کنارش دید با آهنگ ملایم‌تری گفت باتریس زن خوبی است، شاید بهترین زنی باشد که من در عمرم دیدم، اما گاه گاهی کارهای او مرا عصبانی می کند. جرأت نکردم از او بپرسم که سبب خشم و غضب او نسبت به خواهرش چیست. شاید مشاجره های کوتاهش باعث ایجاد این نارضایی بوده. قبل از اینکه بتوانم این معما را پیش خود حل کنم مجدداً پرسید عقیدت نسبت به این زن چیست؟ گفتم خیلی از او خوشم آمده، به نظر من زن بسیار صمیمی و مهربانی است. گفت وقتی با هم قدم می زدید با تو چه می گفت؟ یک لحظه مکس کردم. گفتم درست یادم نیست، بیشتر من حرف می زدم. داستان خانم وان هوپر را برایش نقل می کردم و گفتم چطور ما با هم در جنوب فرانسه آشنا شدیم. به من می گفت مرا درست برخلاف انتظارش یافته. گفت مگر چه انتظاری داشت؟ می خواست که تو چطور باشی؟ گفتم خودم هم نمی دانم، شاید انتظار داشت من زنی زیباتر، فتانتر و اشرافیتر باشم. خیال می کنم و می خواست همسر تو یک زن تجدد پرست و معاشرتی باشد، مثلا شمع محفل جوانان عاشق پیشه و اهل بزم و رقص. یک دقیقه سکوت کرد و جوابی نداد. بعد در حالی که دندانش را از غضب به هم می‌مالید گفت من باتریس را اینطور تصور می کردم، گاهی این زن واقعا احمق می شود. ظاهراً مکسیم از گردش با اتومبیل انصراف حاصل کرده بود، زیرا آهسته آهسته در امتداد گذرگاه پرپیچ و خم ماندرلی به راه افتاد. من هم در کنارش می رفتم و جاسپر به دنبال ما می دوید. در اینجا درختان با شاخ و برگ انبوه چتر پهناوری بر سر ما گسترده بودند و محیط هم تا اندازه ای تاریک بود. تماشای گلهای گوناگون و شکوفه‌های معطر واقعا مسرتی عمیق ایجاد می کرد. ولی حالت من در اون لحظه آماده ی درک آن لذات نبود. جاسپر هم سکوت کرده بود. بی اختیار دستم را جلو بردم و بازوی ماکسیم را گرفتم و بعد مثل دختران خردسالی که خودشان را برای پدر لوس می کند گفتم ماکسیم راستی تو موهای مرا دوست داری یا نه؟ با تعجب به من نگاه کرد، مثل اینکه این سوال خیلی بی سابقه بود. گفت موهایت؟ مقصودت چیست؟ البته خوشم میآید، مگر چه شده؟ گفتم هیچ، فقط پرسیدم. گفت گاهی واقعا تو مضحک میشدی. به فضای بازی رسیدیم که برابر ما دو راه مقابل هم قرار داشت. جاسپر که چند قدم جلوی ما میدوید راه دست راست را انتخاب کرد و پیش رفت مثل اینکه همیشه عادت داشت از آن راه برود. اما به خلاف انتظار ماکسیم جهت دیگر را انتخاب کرد. پس از عبور چند قدم خطاب به جاسپر فریاد کرد: برگرد از این طرف. سگ تأمل کرد و نگاه پرسش کنندهی بر او انداخت، مثل اینکه متعجب بود چرا این بار اربابش طریق دیگری را انتخاب کرده است. بدون آنکه متوجه سؤال خود شوم پرسیدم: چرا جاسپر آن طرف را انتخاب کرده؟ ماکسیم شانه هایش را بالا انداخت: چه می دانم، شاید برای اینکه عادت کرده بود از آن طرف برود.